ویژگی‌های زبان پارسی ما چیه؟
ما باید ریشه رو پیدا کنیم. میتونیم به سادگی فرهنگ برای خودمون بنویسیم؟ دستور برای خودمون فراهم کنیم؟
درست است که بسیاری از فرهیختگان ما مفاهیم رو خوب میدونن، اما وقتی در جامعه نگاه میکنیم،
ایرانیان به ویژه جوانان ایرانی از بن جان دریافته اند، اندیشیده اند که در این روزگار بیش از هر زمان به شاهنامه و فردوسی نیاز دارند.
در سال چند تا لهجه گم میشن و تموم میشن
در این زمانه پرآشوب؟
زبان فارسی از اونایی هست که لب تیغ
لغزان،
باید خیلی مواظبش باشیم.
چه میباید من کرد؟
زبان نام.
به نام حضرت حق، مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، سلام و درود بر شما. من احمد خالصی هستم. در این برنامه زبان ناب گفتگو میکنم با دو تن از بزرگوارانی که در استودیو حاضر هستند، از فرهنگستان زبان و ادب فارسی تشریف آوردن. سرکار خانم نسرین پرویزی، معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان و عضو شورای واژه‌گزینی، و همچنین جناب دکتر علاءالدین طباطبایی، عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو شورای واژه‌گزینی. اینکه ذکر کردم هر دو بزرگوار عضو شورای واژه‌گزینی هستن، ما امروز بیشتر در باب واژه‌گزینی صحبت می‌کنیم، کاری که فرهنگستان زبان و ادب فارسی متکفل اون هست و البته نه به تنهایی. سرکار خانم پرویزی، عرض ادب و سلام دارم، خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان.
درود بر شما جناب دکتر طباطبایی، عرض ادب دارم خدمتتون، خوش آمدید.
منم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و نیز خدمت دست اندر کاران این برنامه.
درود بر شما. در برنامه گذشته در خدمت شما بودیم و به پیشینه زبان فارسی در امر واژه‌گزینی پرداختیم، از دوران ابن سینا بیرونی تا دوره معاصر، و اینکه فرهنگستان اول چقدر موفق بوده و چرا موفق بوده. اگر بیاد داشته باشید در مورد اینکه اونها هم دوچار مشکل بودن مثل فرهنگستان امروز صحبت کردیم، و اینکه واژه‌گزینی اون هم محدود بود. خانم پرویزی، شما شرکت فقط 2000 واژه در طی چند سالی که فرهنگستان فعالیت داشته، از 1314 تا 17، درست گفتم؟
1323 عملاً فعال بوده، ولی فعالیتش بیشتر توی 1314 تا 1319 بوده که
و اون مجموعه واژه ها 1319 منتشر شدن.
1319
و اونجا فقط 2000 واژه بوده، و اینکه امر هم امر محدودی بوده و اصلا نهادهای اجتماعی تازه در حال تأسیس بودن. بسیار متفاوت است از وضعیت امروز ما. امروز بسیار پیچیده تر است. همین میتونه آغاز بحث این برنامه هم باشه، این که شکل و ضرورت واژه‌گزینی برای امروز ما چیست؟ اصلا چرا ما باید به واژه‌گزینی بپردازیم، معادل یابی بکنیم، یا حالا یا از زبان‌های باستانی، از گویش‌های متفاوت در ایران، یا اصلا با استفاده از ریشه‌های واژه‌های لاتین که بیشتر هم به فناوری برمیگرده، ما سعی کنیم یه واژه رو ابداع کنیم. جناب دکتر طباطبایی، ضرورت واژه‌گزینی در فرهنگستان امروز، اصلا چرا فرهنگستان امروز احساس می‌کنه همچنان ما به واژه‌گزینی نیاز داریم؟ در خدمت.
در عالم نظر دو تا مسئله رو میشه مطرح کرد. یکی این که ممکنه یک عده‌ای بگن اصلا چرا ما نباید فرضاً به زبان انگلیسی علم و بیاموزیم، کاری که در بعضی کشورهای اطراف خودمون میکنن. این یک سواله. سوال دوم اینه که اصلا خب حالا چرا باید واژه‌گزینی کنیم؟ در پاسخ به پرسش اول که چرا نباید به یک زبان دیگه علم و بیاموزیم، ببینید این یک مشکل ایجاد میکنه وقتی که ما علم رو اگر به یک زبانی غیر از زبان مادری بیاموزیم. اگر شما بخواید یک علم رو به زبان دوم بیاموزید، به زبان بیگانه بیاموزید، باید به اون زبان خیلی مسلط باشید. این مدت ها طول میکشه تا وقتی یه نفر به زبان خارجی مسلط بشه.
صحیح.
اون وقت و تعداد کسانی که میتونن به زبان خارجی مسلط بشن کمه طبیعتاً. این دو تا تاثیر منفی داره. یه تاثیر منفیش اینه که خب خود زبان فارسی رو که زبان ملی ما ایرانی هست و در حقیقت یکی از ستونهای هویت ملی ما رو تشکیل میده، به زبان سرکوفته تبدیل میشه. و دوم این که یک بخش بزرگی از جامعه دیگه به حساب از حیطه آموزش علم کنار گذاشته میشن.
بله.
یک نخبگانی به وجود میان که تعدادشون نسبتاً کم هست، اینا مسلط هستن به علوم روز مثل یک جزیره، و بعد یک بخش عظیمی از مردم که با مسائل علمی آشنایی ندارن، به خصوص امروز که علم خیلی گسترش پیدا کرده و ما واقعا نمیتونیم بگیم مسائل علمی وارد مسائل روزمره وارد زندگی روزمره نمیشه، دائم اینا وارد زندگی روزمره افراد میشن. در نتیجه اگر یک زبان خارجی زبان علم ما باشه، هم زبان فارسی بود و به زبان سرکوفته تبدیل میشه و هم بخش بسیار بزرگی از مردم از آموزش علمی محروم میمونن. با توجه داشته باشیم که درک مفاهیم علمی و فلسفی به زبان مادری خیلی فرق میکنه تا به زبان خارجی. آقای کامران فانی که عضو پیوسته فرهنگستان هم هستن، یک نقل قولی من از ایشون میکنم، خیلی خوب مسئله بیان کردن. ایشون میگه من خودم هم انگلیسی میخواندم هم فارسی. اصولا وقتی شما به زبان خودتان یک چیزی را میخوانید، جز فرهنگ خودتان میشود. مثلا کتاب استیس فلسفه هگل را من به انگلیسی خوانده بودم، ولی واقعا تأثیری که ترجمه عنایت بر روی من گذاشت این بود که انگار کتاب دیگر را میخواندم، چون داشتم به زبان خودم این کتاب را میخواندم و میتوانستم از این نوع بیان استفاده کنم. وقتی آدم به زبانی که خوب بهش مسلط هست، به زبان مادریش یک مطلبی رو میاموزه، عمق بیشتری پیدا میکنه. یعنی ما هم اگر زبان فارسی زبان علم باشه، هم علم عمق پیدا میتونه بکنه، عمق بیشتری میتونه پیدا بکنه و هم گسترش بیشتری پیدا میتونه بکنه، افراد بیشتری رو در بر بگیره.
بله، این قولی که فرمودید حالا در همین مورد اول از جناب کامران فانیست.
بله. بله.
که ترجمه مرحوم حمید هدایت رو از
حمید عنایت
رو،
بله، از فلسفه هگل استیس
رو، بله. منتها حالا چون مصداقی بخوایم صحبت بکنیم، هند و پاکستان رو در نظر بگیرید جناب دکتر طباطبایی، که اونها از زبان انگلیسی به عنوان زبان علم استفاده کردن، البته ناخواسته با توجه به سابقه استعماری در اونجا، شاید امر گریزناپذیر بوده، ولی خیلی معتقدن که اونها موفقن در این زمینه. چگونه است اون وقت از زبان مادریشون هم استفاده نمی‌کنن در زبان علمی؟ بسیاری هم به شما به درستی گفتین از زبان علم کنار گذاشته میشن، اما زبان هندی چگونه است اونجا؟ و یا زبان پشتو، که البته میدونیم وضعیت زبان پشتو رو میدونیم، اما بالاخره اونها چه میکنن؟ اونها موفق هستن یا نیستن؟
از وضعیتی که در هند اتفاق افتاده، اتفاقا همون وضعیتی است که من خدمت شما عرض کردم، یعنی یک بخش بزرگی از جامعه از پیشرفت عمیق علمی محروم شدن، برای که به زبان انگلیسی به اندازه کافی آشنا نیستن. و بعضی باید در نظر گرفت هم هند هم پاکستان اینا در مقابل یک وضعیتی قرار داشتن که نمیتونستن تغییرش بدن، یعنی زبان انگلیسی کار خودش رو در اونجا کرده بوده دیگه، تغییر این وضعیت مشکل بوده. گرچه در همون هند هم الان تلاش هایی هست که به زبان رسمیشون زبان هندی فیلم بسازن، ادبیات تولید بکنن و مسائل علمی رو در حد نه مرزهای دانش، منتها در حدی که برای عموم مردم قابل استفاده باشه، از اون زبان استفاده
بود. خب این بخش اول صحبت ما بود، قبل از اینکه پس به ضرورت واژه‌گزینی بپردازیم به معنی دقیق کلمه، این که زبان علم چگونه است و حالا در مورد فرنگستان هم صحبت خواهیم کرد، خانم پرویز نظر شما رو هم بشنویم، بعد ببینیم وضعیت واژه‌سازی امروز ما چگونه است.
اینطور که آقای دکتر فرمودن، ببینید الان در قرن اخیر هزارها واژه داره وارد زبان فارسی میشه، اینا از طرق مختلف میتونن وارد بشن. اختراع تازه‌ای ما داریم، کشف‌های متعددی در علوم و آداب و رسوم و نهادهایی که ما باهاشون آشنا نیستیم، حالا هر زبانی میتونه اینا رو بگیره و باش آشنا نباشه. در نتیجه این واژه ها مثل بانک، پارلمان، کابینه، کریسمس، اینا چیزایی که وارد زبان ما میشه و ما قرینه‌ای در از اون در زبان خودمون نداریم که براش فارسی بگیم. اگر ما بپذیریم که تمام این مفاهیم تازه بیان وام گرفته بشن، از یه حدی که اینها تجاوز بکنه، دو تا مشکل ایجاد میشه. یکی انقطاع فرهنگی ایجاد میشه، یعنی ما با سابقه‌ای که داریم با سنت‌های گذشته خودمون اشکال پیدا میکنه و منابع قدیمی خودمون رو نمیفهمیم، چون کم کم الفاظ بیگانه جانشین واژه‌ها و مفاهیم تازه میشه توی زبانمون. یکی همین که در همین که آقای دکتر فرمودن، در واقع اون بومی سازی ایجاد نمیشه، یعنی اختلال در کار زبان ایجاد میشه که قصد برقراری ارتباط هست بین افراد جامعه، و اگر یه عده‌ای فقط سعی بکنن که به زبان انگلیسی این علوم رو آموزش بدن یا به کار بگیرن، عده زیادی رو میشن. الان بحث لوکالایزیشن فقط در کشور ما نه، در همه دنیا مطرحه. بومی سازی یکی از چیزهاییست که خیلی دارن سعی میکنن که، یعنی دارن روش تکیه میکنن. حتی مثلا فرض کنید در اتحادیه اروپا نشست‌های برقرار میشه، برگزار میشه تحت عنوان LSP Language for Special Purposes، در واقع هم نشست برای زبان‌های خاصی که میخوان اینا سعی میکنن مفاهیمشون رو استاندارد بکنن، اصطلاحاتشون رو استاندارد بکنن که در تمام اتحادیه اروپا یک مفهوم با اگر قراره به انگلیسی بیان بکنن یا به فرانسه بیان بکنن اینها یک واژه یک مفهوم داشته باشه. کاری که در زبان ما الان حالا به نوعی فرهنگستان داره میکنه استانداردسازی مفاهیم و واژگان و اینها، حالا اگر احیانا اونا چون ریشه زبانشون یکیه ما ممکنه فکر کنیم که همه دارن به زبان انگلیسی حرف میزنن یا به زبان فرانسه حرف میزنن، در صورتی که خود اونها این حساسیت رو دارن، یعنی کشور فرانسه، کشور آلمان این حساسیت رو دارن که اون ساختار اصلی واژه خودشون واژگانی خودشون از دست نده، یعنی در برابر هر واژه انگلیسی چون اونها هم تحت تاثیر واژگان انگلیسی قرار دارن، اونها هم اگر واژه وارد زبانشون میشه از زبان انگلیسی حتما یه معادل فرانسه یا معادل آلمانی کنارش میذارن برای کسانی که میخوان متخصص نیستن و میخوان بفهمن که این واژه یعنی چی. عموم مردم سعی میکنن اون واژه به زبان خودشون رو به کار ببرن به جای واژه انگلیسی. یعنی بحث سر این نیست که ما فکر کنیم که علوم فقط چون وارد کشور ما میشه و ما سازنده علوم نیستیم، چون یک بحثی که داره میشه اینه که علم رو، علم نوین رو که ما نمیسازیم، ما فناوری‌های نوین رو داریم به کار میگیریم، چرا به همون زبانی که وارد زبانمون شده ما ازش استفاده نکنیم و معادل در مقابلش بذاریم، در صورتی که ما اگر این معادل رو بذاریم به قول آقای دکتر بخش عظیمی از جامعهمون اصلا با علم بیگانه میشن و متوجه واقعا مسائلی که ما مطرح میکنیم نیستن، غیر از متخصصین که خب میتونن به زبان انگلیسی اصلا با هم حرف بزنن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. مسئله که الان در واقع کشورهای همسایه ما باش مواجه هستن، افغانستان و تاجیکستان هم به شدت الان نیاز به حتی زبان فارسی ما دارن، بله. به ما نگاه میکنن و سعی میکنن که زبان علمشون رو زبان فارسی بکنن و چون اون کشور شاید سازوکاری برای این ندارن سعی میکنن از مصوبات فرهنگستان، از تجربیات فرهنگستان بهره ببرن. بنابراین من فکر نمیکنم که نیاز به زبان علم فارسی چیزی باشه که الان امروز ما نتونیم بپذیریم، چون با تمام استدلالهای زبان شناسی یا علمی هم که میشه همه کشورها الان معتقدن که باید زبان علمی خودشون رو داشته باشن، در این حال زبان انگلیسی رو هم به عنوان زبان رابط و میانجی ازش استفاده بکنن. بله. در اون
این موردی که فرمودید که بومی سازی که در حوزه دانش هست، در حوزه فرهنگ هم هست، خب یه بحثی هم هست که نسبت زبان هست و بومی سازی، که زبان محور هویت اجتماعی است، محور پیشرفت اجتماعی است و هویت قوم ایرانی بیشک با زبان فارسی پیوند خورده و خیلی هم معتقدن که آقای دکتر طباطبایی به احتمال قوی چون زبان شناس هستن شاید اعتقادشون بیشتر هم باشه که زبان فارسی مهمترین رکن هویت ایرانی است. حالا در مورد کشورها و اقوام و امم دیگر هم این گونه است. اما آقای دکتر می‌فرمودید حالا ضرورت واژه‌گزینی، اون یه بحث ضرورت بود در مورد زبان، حالا واژه‌گزینی به معنی حالا کار محدودتری است تو این زمینه. در خدمتتون هستیم.
بله، خب حالا اگر ما قبول بکنیم که اینو به عنوان یک اصل موضوعه بپذیریم، بله، که زبان فارسی باید زبان علم در جامعه ایران هم باشه، اینو قبول کنیم، یک سوال دیگه پیش بیاد، میگه خب حالا چرا واژه‌گزینی کنیم؟ ما مفاهیم علمی رو الفاظش قرض میگیریم، کاری که مثلا در ارتباط با زبان عربی کردیم، ما کتابای فرزاد خواجه نصیرالدین طوسی کتابایی که نوشته اصطلاحات عربی هستن منتها به زبان فارسی نوشته، این ببینیم چه مشکلی ایجاد میکنه. ببینید این یک مقدار باید بحث رو از دیدگاه زبانشناسی مطرح کرد. ببین هر زبان سه بخش داره، یک بخش آواشناسی داره، یک بخش صرف داره و یک بخش نحو داره. این سه تا بخش همه در خدمت بیان معنی هستن. بخش آواشناسیش به این صورته که همه زبان‌ها، اولا اینطوری بگم به صورت کلی، دستگاه گویای بشر تعداد زیادی آوا میتونه تولید بکنه که هر زبانی از میان اون تعداد آواهایی که دستگاه گفتار بشر میتونه تولید بکنه یه تعدادی رو به عنوان واج برمیگزینه و از اونها برای ساختن واژه ها استفاده میکنه. حالا واج رو به تسامح میشه گفت تقریبا برابر با حروفه. مثلا برای مثال ب و آ و د سه تا از واژهای فارسی هستن، اینا رو کنار هم قرار میدیم باد رو میسازیم. حالا یک واژ رو اگر تغییر بدیم به جای آ او بذاریم بود ساخته میشه که از لحاظ معنی کاملا با باد فرق میکنه. حالا همون او رو باز اگر تغییر بدیم به یه تبدیل بکنیم میشه بید که باز بله. با اون کلمات دیگه فرق میکنه. به هر کدوم از این آواها ما میگیم واژ، یعنی آواهایی که باعث تغییر معنی میشه. این دستگاه آوایی زبان یک قواعدی داره که به ما میگه این عناصر واژها یا به تسامح حروف چجوری در کنار هم قرار میگیرن و واژه ها رو میسازن.
بله.
به این میگن قواعد دستگاه آوایی. خب این یکی از دستگاه‌های زبان. دستگاه بعدی زبان اینو میگه، حالا عناصر معنیدار ساخته شد، اینها چطور در کنار هم قرار میگیرن؟ حالا بله. در بخش بعدی که بهش میگن بخش صرف یا ساخت واژه، میگه چطور عناصر معنیدار تک واژه‌های زبان، یعنی عناصری که یعنی در حقیقت عناصری اگر تجزیهشون بکنیم به عناصر معنیدار دیگه نمیرسیم، اینها چطور در کنار هم قرار میگیرن و واژه‌ها رو میسازن. ما دو نوع واژه در زبان داریم، یک سری واژه‌ها بسیط هستن، یک سری واژه‌ها پیچیده هستن. واژه‌های بسیط قابل تجزیه به عناصر معنیدار نیستن، مثلا کلمه باد، کلمه زن، قلم، کتاب، اینا رو نمیتونیم تجزیه کنیم به عناصر معنیدار. ولی یک سری واژه‌ها هستن که قابل تجزیه به عناصر معنیدار هم هستن، مثلا کارمند ما میگیم مرکب از کار و مند هست.
بله، پس من.
آسمان خراش مرکب از آسمان و خراش هست. این کار دستگاه واژه سازی یا صرف زبانه که میگه تک واژه‌ها یعنی کوچکترین عناصر معنیدار زبان چجوری در کنار هم قرار میگیرن و عناصر و واژه‌های پیچیده، واژه‌های مشتق و مرکب رو می‌سازن. بعد دستگاه بعدی دستگاه نحوه. دستگاه نحوه میگه واژه ها چجوری در کنار هم قرار میگیرن و جمله ها رو میسازن. مثلا حالا که ما فرضاً کارمند رو داریم، من رو هم داریم، اس رو هم داریم، میگم من کارمند هستم، یه جمله ساخته میشه، این رو به دستگاه نحوه.
حالا که میگم کمتون فقط به بحث ضرورت واژه‌گزینی اینو دار دور نشیم، بعد
میفهمید دقیقاً همونه. بله. همون یعنی کاملا ارتباط.
بله، من متوجه مقدمات رو میچینیم که برسیم به ضرورت. بله، اینو دار زمان رو فقط.
پس زبان سه تا دستگاه بله. داشت، یه دستگاه آوایی، یک دستگاه صرفی و یک دستگاه نحوی. اگر ما واژه سازی نکنیم، ببین مثلا فرضا ما میگیم بادسنج، میگیم گرماسنج، میگیم هواسنج، میگیم مردم سالاری، با استفاده از قواعد صرفی واژه های جدید میسازیم. اگر ما واژه سازی نکنیم، همه مفاهیم مورد نیازمون رو قرض بگیریم، این اتفاقی که میفته اینه، از قواعد صرف زبان استفاده نمی کنیم، یعنی یک سری از قواعد زبان رو به کلی کنار میذاریم، اینا بیهوده و بیکاره میشن. اون وقت شما یک ماشین رو در نظر بگیری که سه تا چرخ داره، یکی از چرخاش کار نکنه، قطعا به اون دستگاه آسیب میرسه و اون دستگاه کارش درست نمیتونه انجام بده. ضرورت واژه‌گزینی فقط و فقط یک مسئله به اصطلاح ملی گرایانه و عاطفی و این چیزا نیست، یک ضرورت زبانشناختیه. که حالا منتها اینجا حالا بحثای زیادی هست که فرضاً چقدر ما باید واژه سازی بکنیم، آیا به کلی نباید مفاهیم به کلی نباید الفاظ رو قرض بگیریم، بین اینا با تعادلی وجود داشته باشه. حالا بعداً اگر خواستید
بله
بحث میکنیم.
بله.
پس نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که زبان سه تا دستگاه داره، دستگاه آوایی، دستگاه صرفی و دستگاه نحوی. واژه سازی در دستگاه ساخت واژه یا دستگاه صرف صورت میگیره و ما اگر واژه سازی نکنیم، به این معنی است که یکی از دستگاه‌های زبان رو بیکاری می‌ذاریم و این زنگار می‌گیره و به کل زبان آسیب می‌رسونه.
بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم پرویزی، در بخش پیشین جناب دکتر طباطبایی اشاره کردن که حالا در مورد ضرورت واژه‌گزینی که صحبت می‌کنیم، مثال عینی و محسوس بسیار خوبی هم زدن که همه ما متوجه شدیم که حالا زبان محورهایی داره و اصلا واژه‌گزینی ضرورت زبانشناسی هست، ضرورت زبانیست، نه فقط یک امر اجتماعی و واکنشی باشد مثلا در برابر حوزه تمدنی فرهنگی یا ورود فناوری. منتهی بس من کشون به فرهنگستان، در فرهنگستان فعلی خودمون، چون بحثی که جناب دکتر طباطبایی طرح کردن کاملا یه بحث زبانشناختی است نه بحث ادبی. در فرهنگستان در گروه واژه سازی ما بیشتر از ادیبان استفاده می‌کنیم یا از زبانشناسا یا نویسنده‌ها یا چگونه است؟ چون این بحث کاملا زبانشناختی شد. در خدمتتون.
حالا مسئله زبان شناختی که آقای دکتر دارن میفرمایند به هر حال زبان، یعنی هم زبان عمومی رو در بر میگیره هم زبان علمی رو. ما در فرهنگستان در واقع به دنبال همین بحث و بحث بومی سازی زبان علم، زبان علم فارسی که ما بخوایم زبان علم رو بومیش بکنیم، طبیعتا به واژه نیاز داریم. یعنی هیچ زبانی بدون واژه نمیتونید شما مطالبی رو بیان بکنیم بدون اینکه واژه‌های اون فارسی باشه و احساس بکنیم که اهل فن یا اون کسی که میخواد به کار ببره یا مردم اینا رو میفهمن. در واژه‌گزینی فرهنگستان ما از تمام استادانی که در رشته‌های مختلف تخصص دارن استفاده میکنیم. در فرهنگستان الان 70 گروه تخصصی وجود داره که 30 تای از اینها انجمنهای علمی هستن که با ما همکاری میکنن و 40 گروه دیگه در خود فرهنگستان تشکیل جلسه میدن. هر گروهی بین 5 تا 7 نفر عضو متخصص اون رشته خاص رو دارن در حوزه‌های مختلف علوم پایه، مهندسی، پزشکی، هنر، علوم انسانی، و 1 یا 2 نفر هم عضو واژه‌گزین، کسانی هستن که دوره‌های واژه‌گزینی رو گذروندن و به عنوان متخصص زبانشناسی در واقع یا متخصص واژه‌گزینی در این گروه‌ها شرکت می‌کنن. که گروه‌های ما به طور مرتب جلسات متعدد دارن، در هفته ممکنه 1 بار یا 2 هفته 1 بار جلسه داشته باشن، بستگی داره به حجم کاری که میان، و اینا واژه‌هاشون توی اون گروه با متخصصین و به صورت پرونده‌هایی که برای هر واژه تشکیل میدن کار می‌کنن، و این مجموعه به شورای واژه‌گزینی ارائه میشه. مجموعی هم که ارائه میشه در واقع خود متخصصین میان توی جلسه دفاع میکنن ازش، و غیر از اون اعضای شورای واژه‌گزینی هم که 4 تا شورای واژه‌گزینی در هر هفته تشکیل میشه، اعضای این شورا هم با تعدادی متخصص در رشته‌های مختلف هستند و چند نفر عضو در واقع ادیب و زبانشناس که بررسی میکنن به لحاظ زبانی واژه رو. بنابراین فرهنگستان، در فرهنگستان ادبا و زبانشناسا معادل گزینی نمیکنن، معادل ها رو خود متخصصین هر رشته با توجه به خوش واژه‌ای که دارن، سابقه‌ای که این واژه در رشتهشون داشته و ذوق اهل همون رشته واژه رو می‌سازن، و غالبا هم اینا ساخته شده نیست. یعنی خدمتتون گفتم در جلسه قبلم اینا برگزیده است. از بین مدل‌های موجود غالبا بهترینش رو که اشتقاق پذیر باشه، بشه از روش ترکیبات متعدد ساخت، انتخاب می‌کنن و به شورا عرضه می‌کنن. بعضی وقتا هم برابر به در بعضی از حوزه‌ها مثل رایانه شما مجبورین به خاطر نبود واژه‌های فارسی و عدم سابقه در اون رشته شما واژه بسازین، که خب طبیعتاً این واژه‌ها هم به لحاظ زبانی بررسی میشن، از نظر ساخت واژه که آقای دکتر فرمودن در واقع ساخت واژه‌شون بررسی میشه، و هم از نظر به هر حال روانشناسی هم باید جامعه شناسی هم باید بهش توجه کرد. مثلا فرض کنین در حوزه رایانه شما نمیتونین واژه‌های خیلی فخیم بسازین، چون اغلب واژه‌های این اگر دقت بکنین در حوزه رایانه واژه‌های عادی زبان هستن، ماوس و نمیدونم تمام چیزی که دارن به کار برن واژه عادی زبانه. ولی مثلا فرض کنین در حوزه‌های علوم پایه شما میتونین از زبان فخیم‌تری هم استفاده کنین، از عناصر زبان‌های باستانی استفاده کنین، چون اونجا خیلی با مردم سر و کار نداره و با متخصصین بیشتر سر و کار داره.
اعضایی که فرمودین خانم پرویزی چگونه انتخاب میشن، منصوب میشن یا چگونه است اصلا؟
ببینید از ابتدای کار ما ارتباط نزدیکی داشتیم با فرهنگستان علوم و علوم پزشکی و هنر. بعضی از همین گروهامون که سابقه هم دارن هم تعدادی هستن که از قبل از تشکیل فرهنگستان در مرکز نشر دانشگاهی مشغول به کار بودن و کار واژه‌گزینی میکردن. بعضی از این استادا بیش از 30 سال سابقه کار واژه‌گزینی دارن، اونا رو انتخاب کردیم، و بعدم تعدادی از گروهامون از فرهنگستان علوم و هنر که متخصصین رو گرد آورده بودن از دانشگاه‌های مختلف انتخاب کردیم. در حال حاضر هم اگر بخوایم گروه جدیدی که تشکیل بدیم، خیلی از گروه‌ها رو ما بعد از ارتباطمون با فرهنگستان‌ها تشکیل دادیم و یا گروهشون اونا نداشتن، اینا رو ما استعلام می‌کنیم از مراکز مختلف، از دانشگاه‌ها، و خواهش می‌کنیم که اعضای رو به ما معرفی کنن. ولی کارنامه که اینا حتما بررسی میشه که به هر حال ترجمه کرده باشن، کار تألیف کرده باشن، احیاناً در واژه‌نامه‌هایی که مثلا تدوین شده یا فرهنگ‌های تدوین شده سابقه داشته باشن و ذوق در واقع به کارگیری زبان فارسی رو هم داشته باشن.
چون بعضی از استادان کی صورت می‌گیره و چه اشخاصی؟
اینا معمولاً میاد به همین معاونت گروه واژه‌گزینی، و ما یه هیئتی داریم تحت عنوان هیئت فنی و مشاورینی داریم که ازشون استفاده می‌کنیم، بررسی می‌کنن اینها رو، و بعدم معمولاً هر عضوی رو که ما می‌گیریم 3 ماه آزمایشی با ما کار می‌کنن. اگر در جلسات دیدیم که خب موفقیت‌آمیز، خوب مشارکت می‌کنن، علاقه دارن، ادامه میدیم. در غیر اون صورت خب ممکنه از افراد دیگه استفاده کنیم.
خانم دکتر واژه کارنامک رو در برابر رزومه به کار بردیم. بله. بسیار سپاس کنم. آقای دکتر طباطبایی، در بحثی که در برنامه گذشته داشتیم در مورد اینکه فرهنگستان وقتی واژه میسازه، در مورد فرهنگستان اول که صحبت میکردیم گفتم که یک اقتدار اجتماعی و سیاسی هم پشتوانش بود، شما شرکت کردید به اینکه شاید ضرورت داره که الزامی هم برای فرهنگستان فعلی و واژه‌هایی که انتخاب میکنه، حالا یا معادل یابی میکنه یا معادل سازی میکنه، وجود داشته باشه، که حالا در اون برنامه هم زیاد فرصت نشد بپردازیم. حالا اون بحث ضمانت اجرایی کار فرهنگستان هست به این شکل من بگم، و الزاماتی که برای پذیرش این واژه‌ها باید وجود داشته باشه. خانم دکتر پرویزی اشاره کردن که در فرهنگستان اول اون واژه‌ای که فرهنگستان ساخته بود مردم استفاده کردند و تلویحاً ادیبان و اهالی فرهنگ باش دوچار مشکل شدن. خب اینجا یه مقدار بحث رو مشکل میکنه. اگر ما بخشنامه بکنیم و توجهی نداشته باشیم به اینکه این واژگانی که تولید کردیم مقبول شدن توسط مردم، یه کار اداری صرف کردیم با تولید بخشنامه. دو دیگر از جنبه نظری هم یه مقدار دوچار مشکل خواهیم شد، چون بالاخره زبان هست، مردم باید استفاده بکنن. اگر بخشنامه بدیم، حضرت علی تقسیم کردید در حوزه عمومی و حوزه خصوصی. در حوزه خصوصی گفتیم بخشنامه نمیشه کرد یا نباید کرد، در حوزه عمومی. اما یه عده معتقدن که اصلا ضمانت اجرایی کامل باید داشته باشه. چگونه است این داستان رو بالاخره میتونیم یک بار برای همیشه بگیم چه نوع ضمانت اجرایی برای فرهنگستان لازمه و کافی؟
در همه کشورهایی که برنامه‌ریزی زبانی صورت گرفته،
بله،
دولت نقش داشت. طبیعتاً باید نهادی وجود داشته باشه که این کار رو به صورت متمرکز انجام بده. این یک مسئله. در این که دولت به هر حال در برنامه‌ریزی زبان نقش باید داشته باشه، این شکی نیست. منتها حالا این که چگونه باید نقشش رو ایفا بکنه، این بستگی به جوامع مختلف داره. یعنی در هر جامعه به یک صورتی باید عمل بشه. این به اصطلاح باید بومی سازی بشه که ما چجوری باید رفتار بکنیم. فرضاً دولت چجوری باید کار باید چه سیاسی در پیش بگیره، چه سازوکاری در پیش بگیره که واژه‌هایی رو که فرهنگستان می‌سازه اینو به تدریج در بین مردم جا بیفته. من چیزی که قبل خدمت شما عرض کردم این بود که من اعتقاد شخصی خودمه، میگم اون انتشاراتی و اون رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده میکنن، اینها رو باید دولت بهشون بگه شما مصوبه های فرهنگستان رو استفاده بکن. رسانه هایی که در بخش خصوصی هستن، برای اینا نمیشه اجبار کرد که حتما واژه مصوبه فرهنگستان رو به کار ببرن. منتها اگر رسانه هایی که دولتی در حقیقت هستن به کار ببرن، کم کم این مصوبه ها رو رسانه های بخش خصوصی هم استفاده میکنن و دلیلی نداره رسانه های بخش خصوصی عناد داشته باشن. منتها این کلن مسئله برنامه‌ریزی زبان یک مسئله است تدریجی و یه چند نسل صورت میگیره. ما نباید انتظار داشته باشیم واژه‌ای که فرهنگستان فرضا 5 سال پیش ساخته بعد از 5 سال در بین جامعه جا افتاده باشه. در ضمن با در نظر بگیریم که فرهنگستان عموما بیش از 95% از واژه‌هایی که ساخته و تصویب کرده، اینا متعلق به حوزه‌های علوم هستن. در دبیرستان‌ها، در دانشگاه‌ها، در دوره لیسانس، کارشناسی ارشد این واژه‌ها به کار میرن و کم کم دانش آموزا و دانشجویان باهاشون آشنا میشن و میشه بگیم که زبان علم به این صورت زبان فارسی علمی به تدریج تقویت میشه.
بله، من مشکلی که دارم جناب دکتر طباطبایی صراحتا میگم با همون لفظ باید هست که حضرت علی به کار میبرین.
این باید منطقیه، نه باید
اجتماعی
اجباری و اخلاقی.
بله، یعنی این که مترجمی مثلا حق نداره از این واژه استفاده
بکنه. نه، من میگم رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده میکنن، اینا موظف باشن که واژه های فرهنگستان رو به کار ببرن.
خب این میتونن این کارو انجام بدن
به دلیل اینکه دلیلش اینه که خب به هر حال اینا رسانه هستن که دولت بودشون تامین میکنه و در نتیجه اینها طبیعتاً انتظار میره که مصوبه های فرهنگستان که مورد تایید دولت هستن اونا رو ازش استفاده بکنن. ولی من میگم بخش خصوصی رسانه های بخش تمام روزنامه ها، تمام مجله ها، نشریه ها، حتی اگر رادیو تلویزیون خصوصی وجود داره، در این حیطه به نظر من نباید دولت وارد بشه. اونا آزاد هستن استفاده بکنن و یا استفاده نکنن.
و این گلایه درست حضرت علی است، گلایه فکر میکنم همه ما باشه. من تا من در مورد امکان پذیر بودن این نوع نظارت بحث داشتم. خانم پرویز، شما به عنوان کسی که در فرهنگستان فعال هستین و معاون شورای واژه گزینی هم هستین، امکان پذیر هست یا چنین نظارتی یا یک بایدی یا الزامی؟
ببینید در واقع میتونه باشه، منتها به شرط اینکه یک همدلی بین تمام نهادها باشه. بله. وقتی که بخشنامه میاد در مورد مثلا فرض کنین مالیات، نحوه اجرای مالیات، همه تمام مؤسسات دولتی این رو به هر حال مجبورن لحاظ بکنن برای اینکه یه رسیدگی بهش میشه. وقتی در مورد زبان فارسی مساوات فرهنگستان بخشنامه میشه، این رو یه مقداری سست‌تر تلقی میکنن. اینم عین همون بخشنامه دولتی، یعنی وقتی که بخشنامه، چون میدونین که مساوات ما بعد از پایان هر سال که این فرهنگ ما منتشر میشه، اینا بخشنامه میشه به تمام مراکز دولتی و لازم الاجراست از نظر دولت. منتها در این حال قانون دیگری هم هست.